من فرض دوم رو درست‌تر می‌بینم، به خاطر اینکه اگر قرار باشه ایران به صورت پایدار به سمت غنی‌سازی 60% اورانیوم بره، این با تمام ادعاهایی که در مورد صلح‌آمیز بودن غنی‌سازی اورانیوم تا حالا داشته در تناقض قرار میگیره، به خاطر اینکه شما برای ساخت بمب اتمی باید اورانیوم تا 90% غنی بکنید، در حالی که برای استفاده در تحقیقات و نیروی برق شما نیاز به این درجه غنی سازی ندارید و هر چقدر درجه غنی سازی اورانیوم بالاتر بره هزینه اون به شدت بالا میره. یعنی اورانیوم غنی شده 60% حداقل 20% اورانیوم 4% هزینه داره. من تصور میکنم بیشتر یک تاکتیک هست، احتمالاً جمهوری اسلامی یه مقدار بسیار کمی هم غنی کرده. گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی میگه تا 55% غنی شدن، ولی در این حال آمریکایی ها میگن که درست ایران به سمت 60% غنی سازی رفته ولی اقدامی تا به حال برای تولید بمب اتمی نکرده. جمهوری اسلامی به نظر من خواسته با این اعلام این مطلب و احتمالاً تولید مقدار بسیار اندکی اورانیوم 60% در مذاکرات وین در واقع برگ برنده رو به دست بگیره. مذاکرات وین پوکری است که هنوز هیچ کدوم از بازیگرها هم نتیجهش رو نمیدونن.
البته حالا اینکه این برگ برنده که شما میگید، این تاکتیک چقدر ممکنه ایران رو به هدفی که دنبال میکنه نزدیک کنه و چقدر ممکنه برعکس عمل کنه؟
من فکر میکنم که جمهوری اسلامی وضعیت جهان غرب رو در شرایط خوب رصد کرده. جهان غرب الان به شدت درگیر بحران کروناست. در منطقه آمریکایی‌ها و نیروهای ناتو تصمیم به ترک افغانستان گرفتن و افغانستان بدون همکاری ایران ممکنه در آینده مشکلات بزرگی پیدا بکنه. در عراق حمله های نیروهای طرفدار ایران به نیروهای آمریکایی به مغازه آمریکایی تشدید شده. همه این مسائل جهان غرب رو به خصوص آمریکا رو در شرایطی قرار داده که احتمالاً به نفع خودش میدونه یه جوری اوضاع ایران رو آرام نگه داره و جلوی انفجار بحران رو در ایران بگیره. فقط مشکل جهان غرب اسرائیل و عربستان هستن که البته با عربستان هم میدونید مذاکراتی رو ایران شروع کرده، ولی
دیداری در بغداد داشتن که گفته میشه که در اونجا مذاکراتی انجام شده.
ولی خب اسرائیل زیر بار نخواهد رفت.
خب اتفاقا میخواستم به همین موضوع بپردازم که شامگاه جمعه کانال 12 اسرائیل اعلام کرد دولت آمریکا به دولت اسرائیل از طریق منابع مختلف هشدار داده از اظهارات تحریک‌آمیز در مورد انفجار در تأسیسات هسته‌ای نتنز خودداری کنند. حتی از عباراتی استفاده کرده که در ادبیات دیپلماتیک و سیاسی بین دو کشور مرسوم نیست، از عباراتی مثل روده درازی و پرچانگی استفاده شده و خواستن که این اظهارات رو متوقف کنن تا به روند مذاکرات آسیب نزنه. اسرائیل یا دیگر مخالفانی مثل عربستان که حالا به نظر میرسه در حال مذاکره با ایران هستن، چقدر میتونن مانع از شکل گرفتن و به سرانجام رسیدن مذاکرات احیای برجام بشن؟
در مورد جلوگیری از ادامه مذاکرات برجام در وین، من تصور نمی کنم اسرائیل بتونه کاری بکنه. حتی همین حمله‌ای که به مرکز هسته‌ای نتنز کرد در واقع به نظر من باعث شده که یه مقدار در هر دو طرف انگیزه برای به سامان رسوندن این مذاکرات قوی تر بشه. ولی چیزی که روشن هست، اسرائیلی ها بارها اعلام کردن و این رو هم در طول تاریخ تشکیل دولت اسرائیل دیدیم که کاری که میکنن منتظر به اصطلاح تأیید جامعه جهانی یا امریکا نیستن، اونها کار خودشونو میکنن. در نتیجه ممکن است اگر احساس کنن که با توافق برجام، بازگشت به توافق برجام، امنیتشون رو به خطر میندازه و به ایران امکان تجهیز به بمب اتمی رو میده، حتما اقدام خواهند کرد. منتها به نظر من با توجه به پیشینه مذاکرات و تمام اسناد و مدارکی که تا به حال منتشر شده، آمریکایی‌ها هم قصدشون از این مذاکرات فقط بازگشت به برجام اول نیست، بلکه دنبال برجام دو هستن. در این مورد با اروپایی هم توافق دارن و در چارچوب این برجام دو امنیت اسرائیل، عربستان سعودی باید روشن بشه دقیقاً.